بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همه انسان ها از زمان آدم تا امروز لمس کردن که دنیا ظرف انواع گرفتاری ها و مشکلاتی که یا خود انسان برای خودش به وجود میاره یا دیگران ظالمانه برای انسان به وجود میارن. گاهی کلید حل این مشکلات امور مادیه، یا هزینه شدن قدرت درست یه قدرتمند، یا خرج شدن آبروی یک آبرومند. که قرآن مجید و روایات در این زمینه به شدت مردم رو تشویق میکنن که مشکلات و گرفتاری های مردم رو اگر امکان داره با پولتون حل کنید، اگر امکان داره با توانمندی و قدرتتون حل کنید، اگر امکان داره آبرو هزینه کنید و مشکل رو حل کنید. این حل مشکل پاداش عظیمی هم براش قرار داده شده. گاهی آیات قرآن به کلی پاداش اشاره داره و گاهی روایات عین پاداش رو بیان میکنن. اسباب نمونه. در روایات داره کسی که مشکل مردم رو حل کنه بیامد خداوند مشکل او رو حل میکنه. بالاخره قیامت پرونده است، گرفتاریه، گناهیه که در دنیا گناهکار نتونسته به آمرزش برسونه. حالا قیامت گرفتار شده، گیر کرده. در روایات مهمترین کتاب هامون که حالا اونایی رو که من خودم دیدم، مثل کتاب شریف کافی، کتاب شریف تحف العقول، کتاب شریف خصال، کتاب علل و شرایع، کتاب بهار در 10 جلد ایمان و کفرش نزدیک 5000 صفحه هست. خود کتاب 110000 صفحه هست. 5000 صفحهش روایات اخلاقی، اجتماعی و خانوادگیه. اینا رو هم نمیشه رد کرد. این گونه روایات هم جزء روایات ساختگی دشمنان نیست. دشمن خیلی روایت سازی کرده، ولی در باب فضائل و ارزش‌های دروغین خلفا، ولی هیچ وقت نیامده در امور مثبت روایت سازی بکنه. خب در مجموعه این روایاتی که قیامت مشکلدار مؤمن رو، چرا مؤمن؟ چون کافر مشکلش ابدا حل نمیشه. مشرک، منافق مشکلش حل نمیشه چون رابطه‌ای با پروردگار نداشته، معامله‌ای با خدا نداشته که حالا خدا پاسخشو بده، جوابشو بده. پروردگار عالم وقتی مؤمن مشکلدار رو در قیامت در محضر مبارکش میبینه و پروندش هم نشون میده، تو دنیا مشکل مردم رو حل میکرده، یا با آبرو، یا با پول، یا با قدرتش، در جا مشکل او رو حل میکنه، معطلش هم نمیکنه. مرحوم فیض اعلی الله مقامه و شریف، فیض کاشانی، از 300 جلد کتابی که 500 سال قبل نوشتن، یک کتابشون محجت البیضاء 4000 صفحه هست، در 8 جلدش از 8 جلد در باب مسائل قیامت، از وجود مبارک امیر المؤمنین این روایت رو نقل میکنن که قیامت کسی رو میارن پروندش لنگه، یعنی پرونده به قول ما ضعیف قدرت نجاتشو نداره. ولی ممکنه کار خوبم تو پروندهش باشه، ولی گاهی خوبی ها ضعف داره، نمیتونه نجات بده. بعضی از خوبی ها که ضعفش زیاده و پروردگار تو قرآن رد کرده، الذین هم یراؤون، عبادات آمیخته با ریا مردود. ولی اصل مسئله زیباست، عبادت، یعنی انقدر ضعیفه که مردوده. گاهی عبادات مثل نماز یه مقدار توانش کمه، که ائمه ما میفرمایند با سجده کردن بر تربت ابی عبدالله اون توان کمش جبران میشه. بعضی از عبادات هم اینقدر توان داره که قیامت راه حرکت انسان رو به رحمت و لطف و مغفرت و جنت آسان میکنه. امیرالمومنین میفرماید به تعبیر ما پروندهش لنگ میزنه، پنچره، توان نجاتشو نداره. خب باید چی کار کنه؟ اگه خیلی آدم با ادبی باشه باید سرشو بندازه پایین بره جهنم. به وای نسته که هولش بدن، وای نسته که پروردگار بفرماید خذوه و بگیرینش، فقلوه، و به زنجیر ببندینش، ثم الجحیم صلوه، بندازینش تو جهنم. اما امیرالمومنین میفرماد وقتی حس میکنه جهنمی سرشو میندازه پایین میره طرف دوزخ. خود ادبم یه حال نجات بخش که این در روایاتمون هم هست. دو تا ادب حر ابن یزید ریاحی روز دوم محرم نشون داد، دو تا ادب که به نظر میرسه قدرت این دو تا ادب تو وجودش کار کرد و روز عاشورا نجاتش داد. یه ادبش این بود که امام تو گفتگویی که با حور داشتن وقت رسید به ظهر، فرمودن برو با لشکرت نماز بخون، منم با لشکرم نماز میخونم. اونم فرمانده 1000 نفر بود، بالاخره سرهنگ حکومت بنی امیه بود و نباید این کارو میکرد. گزارش میدادن براش سخت میشد، ولی ادب کرد. گفت یبن رسول الله شما نماز بخونید، وقت من برم اون طرف در جلو وایستم ارتش من به من اقتدا بکنه، اون نماز نمازه، من به شما اقتدا میکنم. این یه ادب، این کار کرد. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. شما ببینید دو تا بی ادب در امریکا سر کارن، یکی رئیسشونه، یکی وزیر امور خارجهشون. آتیش دارن میزنن تو همه دنیا. بی ادب تنها نه خود را داشت، بعد بلکه آتش در همه عالم زد. ادب دومش هم این بود که وقتی زیر بار پیشنهادات مثبت ابی عبدالله نرفت، چند تا پیشنهاد بود که همه رو رد کرد، گفت نه پذیرفته نیست. و بالاخره ده تا پیشنهاد با آدم میدن، یکیشو باید قبول بکنه، دوتاشو قبول بکن. اون پیشنهاد اوغلا رو کلش آدم رد بکنه، این بیادبیه، کار دست آدم میده. وقتی هیچ پیشنهادی رو نپذیرفت، حضرت به او فرمود سکلت که اموک، یعنی مرده بودی، مادرت به عزاد می نشست، بهتر این بود که حالا زنده بمونی و اینجور تلخ با من برخورد بکن. به قول قدیمی های ما جوان مرگ شده، پر سرشو انداخت پایین. یه متنی رو گفته حدود دو خطه، حالا من اون متن رو الان یادم نیست، ولی تو اون متن، تو این دو خط، اینقدر زیبا از صدیقه کبرا تعریف میکنه که آدم میفهمه که این معرفتش به حضرت زهرا یه معرفت قابل قبولی بوده. گفت یا حسین، اگر کسی از عرب اسم مادر منو می آورد، با همین شمشیر جوابشو می دادن، اما مادر شما منبع همه ارزش هاست، من غیر احترام به مادرتون برنامه دیگه ندارم. این ادب دومش بود. و این دوتا ادب عاشورا تبدیل به نور شد، عاقبت رو دید، خیر و شر رو حس کرد، سعادت و شقاوت رو حس کرد، قدرت انتخابم این نور ادب بهش داد، بنی امیه رو رد کرد و ابی عبدالله رو قبول کرد. این نور ادب. حالا شما فکر کنید یه عمری مرد یا یه زن در برابر خدا ادب کنه، ادب مالی، ادب عبادتی، ادب اخلاقی، این ادب تبدیل به چه نوری میشه و چی کار میکنه برای این با ادب. و فکر کنید یه کسی یه عمری نسبت به پروردگار بی ادبی کنه، بی ادبی مالی، بی ادبی عبادتی، بی ادبی اخلاقی، این بی ادبی خود تبدیل به آتش دوزخ میشه. سه نظام خلقت این گونه است، بد تبدیل به کیفر میشه، خوب تبدیل به پاداش میشه. و این نظام هم در دنیا و آخرت قابل به هم خوردن نیست. خب میبینه پرونده قدرت نجاتشون نداره، باید بره جهنم، سرشو میندازه پایین رو به طرف جهنم حرکت میکنه. امیرالمومنین میفرماید برش، خدا میفرماید ملائکه برش گردونید. این آدم در دنیا نسیه فروش بوده، تمام مردم محل نسیه می بردن. اینم خیلی راحت به مردم نسیه می داد. بعد دو سه تا شاگرد داشت، به اینا می گفتش که عصر پنجشنبه برین در خونه‌های مردم، مثلا به هر کدوم 15 تا صورت می داد، می گفت اینا پنجشنبه حسابشون رو تسویه می کنن، برید و پول خرید جنسشون رو بگیرید. بعد بهشون می گفت در هر خونه ای رو که زدید، صاحب خونه اومد دمید در، بگین قسط تو بده، اگر قسط رو داد بگیرین و برگردین، اگه گفت ندارم اصلا باهاشون رو چرا نکنید، ندارم بیاین، چون مال مال منه، مال شما نیستش که داد بزنین، ندارم. مسلمونه، راست میگه، نداره. این هفته کاسویش نچرخید، هفته دیگه بریم. هفته بعدم میگفت اگر پول دادن بگیریم، اگر ندادن باشون چون و چرا نکنه. و یه کسی، یه آقایی، یه خانوادهی که 3-4 هفته طول میکشید و بدهیشون رو نمیتونستن بدن، به شاگرداش میگفت دیگه در این خونه نریم، من بخشیدم بدهیشون. بعد خدا میفرماد این تو دنیا از کسی که نداشته گذشت میکرد، حالا خودش اومده و نداره. اگه من ازش گذشت نکنم که پایین تر از اینم، از او گذشتم. مشکل برای همه پیش میاد، استثنام نداره. برای اولیای خدا که بیش از همه مشکل پیش میومد، برای انبیای خدا، برای ائمه طاهرین، برای پاکان عالم، برای کفار و منافقین و مشرکین هم مشکل پیش میاد. مگه غربیا مشکل ندارن؟ مشکل دارن که 5-6 هفته از تو فرانسه کشته میدن، کتک میخورن، زخمی میشن، زندان میرن. اینا حرفشون اینه که مشکل ما رو حل کن. همین اینجور نیست که فقط ما مردم مؤمن دوچار مشکل بشیم. بعضی ها فکر میکنن که غربی ها یا کفار یا مشرکین یا منافقین مشکل پیدا نمیکنن. اینجور نیست، دنیا داره مشکله. دارون کلام امیرالمؤمنین، بالبلائه محفوفتون، اصل بافت دنیا در مشکلات. تمام انسان ها به مشکل بر میخورن. خب مردم به مشکل بر میخورن، تکلیف دیگران حل مشکله. یعنی مسئله جالبی، یعنی دین اومده قبول کرده در آیات قرآن و روایات که مردم یقیناً به مشکل میخورن چون تو دنیا، بر بقیه واجب اخلاقی، گاهی هم واجب شرعیه که مشکل مردم رو حل بکنن. یه روایتی کافی داره، خیلی روایت عجیبیه، خیلی. من حدود 3 سال طول کشید این کافی رو ترجمه کردم و بسیارم کار طاقت فرسایی بود برام. بالاخره قرآن 30 جزء بود، علی کافی حدود 1000 صفحه بود با 4000 روایت، خیلیاش پیچیده و سنگین، ولی خدا محبت کرد چاپ شد و نزدیک 2 هفته است منتشر شده. تو این کتاب که بعد قرآن و صحیفه و نهج البلاغه اولین کتاب با ارزش ماست. علامه هلی 520 جلد تألیف داره. وقتی به کتاب کافی میرسه با خط مبارک خودشون، اینو من تو مقدمه ترجمه‌م هم نوشتم، ایشون نظر میده که کتابی در اسلام، نه در شیعه، کتابی در اسلام مانند کافی نوشته نشده. این روایت در این کتابه: من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین، کسی که داره زندگی میکنه ولی نگران مشکلات مردم نیست، خیالش راحت، به من چه، به تو چه. گاهی هم میتونن مشکل حل کنن، میگن دولت باید حل بکنه. خب ولی کی امضا داده که کل این 3-4 میلیون دولتی مؤمن واقعی هن، دلسوز واقعی هن؟ خب اونا درشون کسانی هستن مثل خیلی هم مردم، بی تفاوت نسبت به مشکلات مردم هن. اونا هم فرهنگ به منچه رو خوب بلدن، هم تو مردم مردمی هستن که میگن به من چه، هم تو دولتی ها مردمی هستن که میگن به من چه. پیغمبر میفرماید اونی که متکی به فرهنگ به من چه است، ولا یهتم به امور المسلمین، روایت وحشتناکه، اونم تو این کتاب، فلیس به مسلم، مسلمون نیست. بال خودش خیال کنه مسلمون، ولی پیغمبر نفی میکنه اسلامیت او رو، میگه نه همچین کسی مسلمون نیست. اگه مسلمون بود که رحم داشت، اگه مسلمون بود که دلش میسوخ، اگه مسلمون بود که در مقابل مشکلات آبروداران بی تفاوت نبود. خب یه بخش بحث تموم شد، دنیا جای انواع مشکلات و این مشکلات هم اختصاص به مردم مؤمن نداره. هر کی در دنیا به دنیا میاد به مشکل میخوره. لقد خلقنا الانسان فی کبد، من انسان رو در عرصه مشکلات آفریدم. حال چرا این کارو کرده خدا؟ نمیشد یه جوری ما رو خلق بکنه که تا لحظه مردنمون به مشکل نمیخوردیم؟ اگه اونجوری ما رو خلق میکرد، هم هیچی گیرمون نمیومد، هم هیچی گیر کسی نمیومد. خود این عبادات یه سنگینیه، یه تکلیفه، یعنی یه امور مشقت داره. و من دلم نمیخواد از رخت خواب گرم و نرم 5:30 صبح بلند شم برم شیر و آب و با کنم، وضو بگیرم، بیام نماز بخونم. اما به خودم زحمت میدم، این کارو میکنم. منم یه نوع مشکل، یه ما به هم میگه نهار نخو، آبم نخو، شربتم نخو، نمیدونم استقرم سرتو نکن زیر آب، چیکار نکن و سخته. حل این مشکلات به دست کی؟ خودش. یعنی اینا، این مشکلات خودش چیز گیر آدم میاره. یعنی اگه نبود هیچی گیر ما نمی اومد، هیچی هم گیر آبرودارا و پولدارا و قدرتمندا نمی اومد، هیچی. یعنی دنیا برای ما می شد محل خوردن و خوابیدن و مردن. اما قرآن میگه من شما رو در مشکلات آفریدم، نه قرار دادم. اصل بافت خلقتتون بر اتصال به مشکلاته. به کسی و امیرالمومنین گفت دعا کن خدا منو دوچار مشکلات نکنه. فرمودم چین دعایی مستجاب نیست. میتونم دعا بکنم که خدا با حفظ ایمانت از مشکلات درت بیاره، اما دعا کنم به مشکل نخوری؟ من که خودم امیرالمومنینم، 2 میلیون مشکل دارم. این دعا مستجاب نمیشه که بخوای راحت راحت تو این دنیا زندگی کنی و بعدم بیمیری و بعدم هیچی گیرت نیاد. اینو خدا برات قرار نداده. یا عربی اومد به پیغمبر گوی یه نهار نمیه خونه ما؟ فرمود چرا؟ کی بیام؟ گو فرد بیا. کسی هم بیارم با خودم؟ گوی هر چند طوری میخوای بیار. اومده بودن، هنوز سفره پهن نشده بود، نشسته بودن. یه مرغ تخمگذاری بالای دیوار داشت تخم میذاشت. اصحاب داشتن نگاه میکردن، پیغمبرم نگاه میکرد. این تخم وقتی از جوجه جدا شد، خب دیوار بود دیگه، قل خورد. یه مرتبه بعضیا گفتن الان میفته. صاحب خونه گفت ناراحت نباشین، این خونه من تا حالا به بلا و مشکل دوچار نشده، راحت باشین. تخمرغم اومد و به یه مقدار علف خشک رو دیوار گیر کرد، نیفتاد. پیغمبرم فرمود سفره نهار رو ننداز. به رفقاش گفت بلند شین بریم، این خونه مورد نظر رحمت خدا فعلا نیستش. یه آدمی که مشکل نداره هیچی گیرش نمیاد. اونایی هم که میتونن مشکل حل بکنن، اگه حل نکنن هیچی گیرشون نمیاد. پس مشکلات خیلی خوبه، یعنی زمینه به دست آوردن رحمت و مغفرت الهیه و برای حل کنندگان مشکل هم زمینه رحمت و مغفرت الهیه. من یه آیهی براتون بخونم. حالا من که ارزیابیم خیلی بالا نیست، ولی فکر میکنم از هر 100 نفر یه نفر به این آیه بیشتر عمل نکنه، چون خیلی سخته، مشقت داره. من تو جامعه هم دیدم، تو اقواممونم دیدم، تو خانوادمونم دیدم، خیلی کم به این آیه عمل میشه، خیلی کم. آیه تو سوره احزاب چقدر آیه عالی. سوال از مردم: الا تحبون ان یغفر الله لکم؟ دوست ندارید خدا گناهانتون رو ببخشه؟ این سوال. و به قول معروف هر کی دوست نداره دستشو بلند کنه. هیچ کی دستشو بلند کنه، هیچ. همه مردم متدین مسلمون دوست دارن پروردگار عالم گناهانشون رو ببخشه. لذایش اینی که بگن نه، علا تو حبون، دوست نداری که من خدا گناهان شما رو بیامرزم. خب همه تو دلشون میگن چرا؟ جواب میده اگه دوست دارید گناهانتون رو ببخشم، فعفو وصفهو، از اونایی که بهتون بد کردن گذشت کن. گذشت دلی ها، نه گذشت زبانی که به زبون بگی خب برو بخشیدمت، اما دلت پر کینه باشه، پر درد باشه، پر رنج باشه. نه، من واقعا میخوام گناه تو ببخشم، تو هم واقعا بندگان منو که حالا چون ضعیفن اشتباه کردن اذیتت کردن ببخششون. این معامله پروردگار با بندگان که حالا نمیخواد بیای 2000 رکعت نماز بخونی و یه 7-8 میلیون بدی بری کربلا و یه 2-3 میلیون بدی بری مشهد و زار بزنی که من گناهان تو ببخشم. از اون بندگان من که اذیتت کردن، خالت، عمت، دومادت، عروست، رفیقت، گذشت کن. من بدون اون خرجای سنگین و بدون گریه زاری گناه تو میبخشم. پم مشکلات خیلی خوبه نه؟ اگه نبود ما هیچی گیرمون نمیوم. مشکل حل کردنم خیلی خوبه، اگر نبود باز ما هیچی گیرمون نمیومد. خب یه مسئله، یه بخش کلام، و اما بخش دوم که خیلی مهمه و من آماده بودم برای این بخش دوم نزدیک 10 آیه براتون بخونم که این بخش اول یه مقدار بحثش گسترده شد، نمیرسم اون آیاتو بخونم، فقط عنوان مطلب رو براتون عرض میکنم. با خواست پروردگار فرد شب همه اون آیاتی که نظام داده بودم براتون قرائت میکنم. و بخش دوم اینه که بعضی از مشکلات هم با پول، با قدرت، با آبرو حل نمیشه. لذا اونایی که اخلاق حل کردن مشکل رو دارن، خداوند متعال این نوع مشکلات رو تکلیف اونا نذاشته. این نوع مشکلات رو خود حضرت حق باید وارد بشه، زمینش رو بسازه تا مشکل حل بشه. این زمین سازی خیلی مهمه که اگه این زمین سازی اتفاق نیفته مطلقاً مشکل حل نمیشه. و اون کلید حل مشکلاتی که یا خود آدم برای خودش به وجود آورده یا مردم بهش تحمیل کردن، دعاست. یعنی گدایی کردن از پروردگار، یعنی درخواست، یعنی تقاضا که دردمند بره به پیشگاه مقدس او که قدرت بی نهایت و دردمندی رو او میتونه حل بکنه. این هم یه نوع مشکله که کلیدش فقط دعاست. شب جمعه است، خانه خداست، شب دو نفره، شب پروردگار و شب وجود مقدس ابی عبدالله حسین. هم گریه به پیشگاه پروردگار خیلی مطلوبه و مطلبیه که در قرآن اومده، ترا اعیونهم تفیض من الدمع، میبینی چشماشونو که از اشک لبریزه. آیه وقتی نازل شده که داستان کربلا اصلا اتفاق نیفتاده بود و شاید ابی عبدالله 2-3 سالش. این گریه برای خداست، گریه برای ابی عبدالله که خب به گریه بسیار پر ارزش و پر قیمته. اللهم و اسألک سؤالا من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجتا وعظم في ما عندك رغبت. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وزار امرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حکومتی. اللهم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لغبائهی ساترا ولا لشیء من عملی القبی بالحسن مبدلن غیرک. لا اله الا سبحانك و ظلمت نفس کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی. بزم بوس لعل لب نهادم هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اشف مرضانا اللهم ايد وانصر امام زماننا اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.